ساعت 11 شب ایران، بنیامین صدر هستم در 15 دقیقه پیش رو همراه شما با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌ها. سازمان ملل میگوید پناهجویان سوری در بازگشت به کشورشان روبوده و شکنجه می‌شوند. رافائل گروسی از سخنان علی اکبر صالحی درباره توانایی جمهوری اسلامی برای رسیدن به سلاح هسته‌ای انتقاد کرد. 4 زندانی بلوچ به اتهام بغی به اعدام محکوم شدند. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی گفت که پناهجویان سوری که به کشورشان برمیگردند با نقض شدید حقوق بشر از جمله شکنجه و روبوده شدن روبرو هستند و زنان مورد خشونت جنسی قرار میگیرند. سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل سه‌شنبه در ژنو گفت وضعیت سوریه طوری است که امکان بازگشت امن پناهجویان هنوز فراهم نیست. او گفت مسئول این خشونت‌ها علاوه بر عوامل وابسته به حکومت سوریه، بران گروه های مسلح هم هستند. با گذشت بیش از 12 سال از آغاز جنگ داخلی سوریه هنوز بیش از 5 میلیون پناهجوی سوری ساکن کشورهای همسایه اند. فشار برای وادار کردن آنها به بازگشت به سوریه در کشورهای میزبان افزایش یافته و شماری از آنها به سوریه بازگردانده شدند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد که جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای خود کاملا شفاف نیست. رافائل گروسی سه‌شنبه در نشست دولت‌های جهان در دبی به طور غیر مستقیم از سخنان علی اکبر صالحی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران انتقاد کرد. علی اکبر صالحی دوشنبه در یک برنامه تلویزیونی در ایران گفته بود که جمهوری اسلامی همه اجزای ساخت سلاح هسته‌ای را به شکل جداگانه و برای اهداف خود ساخته و تنها آنها را متصل نکرده است. آقای گروسی با اشاره به این سخنان گفت لطفاً به من هم اطلاع دهید که چه چیزهایی در اختیار دارید. دادگاه انقلاب تهران 4 شهروند بلوچ را به اتهام بغی به اعدام محکوم کرد. به گزارش منابع حقوق بشری این 4 تن که در زندان قزلحصار کرج هستند به دلیل آنچه تشکیل و عضویت در گروه‌های ضد انقلاب عنوان شده باقی شناخته شده و قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران برای آنها حکم اعدام صادر کرده است. در قوانین جمهوری اسلامی بغی به معنای قیام مسلحانه علیه حکومت مسلط است. به گزارش کمپین فعالان بلوچ 2 تن از این افراد در سال 1395 از همین اتهام تبرئه شده بودند اما چند ماه بعد بار دیگر بازداشت می شوند. بر همین اساس عمل ارتکابی منتسب به یکی دیگر از این افراد هم زمانی رخ داده که او تنها 12 ساله بوده است. اما دادگاه حقوق بشر اروپا در حکمی کم سابقه یا بی سابقه تایید کرد که ممنوعیت ذبح حلال در بلژیک قانونی است. این دادگاه حفاظت از حقوق حیوانات را فراتر از آزادی‌های مذهبی دانست. شماری از انجمن‌های اسلامی و افراد مسلمان و یهودی بلژیک از قانونی شکایت کرده بودند که ذبح حیوانات را بدون بیهوشی و بی‌حسی ممنوع کرده است. دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ فرانسه سه‌شنبه این شکایت را ناوارد دانست. شاکیان این ممنوعیت را نقض اعمال آزادیانه آیین‌های مذهبی عنوان کردند. دادگاه عذرخواهی می‌کنم نقض اعمال آزادانه آیین‌های مذهبی عنوان کردند. دادگاه عالی حقوق بشر اروپا در استدلال خود گفته که محدودسازی آزادی‌های مذهبی در این مورد چون معطوف به کاهش رنج و درد حیوان است، قانونی و حقوقی است. در حال حاضر در شمالی از کشورهای اروپایی ذبح اسلامی و یهودی با شرایط خاص مجاز است. اما 110 فعال سیاسی اصلاح طلب با انتشار یک بیانیه با وجود اینکه تایید کردند که انتخابات پیش روی مجلس در ایران آزاد نیست اما خواستار مشارکت در این انتخابات شدند. بیانیه‌ای که با انتقادها و واکنش‌های گسترده‌ای روبرو بوده. بیشتر از کیانوش فرید.
این فعالان سیاسی اصلاح طلب در بیانیه‌ای که روز دوشنبه 23 بهمن ماه منتشر شد با قبول این مسئله که انتخابات پیش رو آزاد نیست با این حال درخواست کردند از رهبران و نهادها و فعالان سیاسی و مدنی و گروه‌های مرجع که در این انتخابات شرکت کنند. آنها دلیل تصمیم خود برای رأی دادن را ترس از تحریم بیشتر کشور و جلوگیری از تداوم تسخیر مجلس توسط نیروهای واپسگر را عنوان کردند و میگویند به رغم کاهش ثبت نام نامزدهای با کیفیت و همه حذف‌های غیر عادلانه استصوابی، هنوز امکان رقابت بر سر ده‌ها کرسی مجلس دوازدهم وجود دارد و شرکت در این انتخابات را روزن گشایی می دانند. مخالفان اما معتقدند در این فضای موجود نمی توان از روزن گشایی صحبت کرد. از جمله تقیه رحمانی، فعال سیاسی، در واکنش به این بیانیه نوشته است: توصیه به این انتخابات به هر نحوی روزن گشایی نیست، بلکه نمک پاشیدن بر زخم و جراحت های جامعه است. رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، هم معتقد است که حکومت از این بیانیه برای توجیه مشروعیتش استفاده می کند.
این بیانیه رو دو دسته امضا کردن. یک مصلحت اندیشن، یعنی فکر میکنن مصلحت اینه که یه روزنه ای باز کنن به انتخابات. من اسم اینا رو میذارم ساده اندیش، چون فکر میکنن که میتونن یه عده معدودی رو تو مجلس بفرستن و یه روزنه ای باز باشه، در حالی که تجربه لیست امید که 30 نفرم به مجلس فرستادن موفقیت آمیز نبود. و حالا که بزرگتر جریان اصلاحات، یعنی آقای خاتمی هم میگه کشتی اصلاحات به صخره‌های سخت خورد، اینا چه روزنه‌ای رو میخوان باز کنن؟ ظاهرا تجربه همتی که از رأی باطله هم کمتر رأی آورد برای حضرات کافی نبوده. اما دسته دوم امضا کننده منفعت طلب ها هستن. من اسم اینا رو میذارم فرصت طلب. اینها بیشتر از این که این متن رو خطاب به مردم نوشته باشن، خطاب به حکومته. در واقع میخوان یه روزنه‌ای به دل حکومت باز بکنن و بگن ما همچنان در چارچوب نظام هستیم. مصلحت اندیشا خوب به شدت شکست خواهند خورد، چون نه حکومت روزنه‌ای رو باز خواهد کرد و نه مردم اعتنایی خواهد کرد. و به جز این که روزنه‌ای باز نشه و به لحاظ سیاسی شکست بخورن، از طرف جامعه به شدت ترد میشن. منفعت طلب البته خوب یه روزنه‌ای به دل حاکمیت باز میکنند، چون چند سباهی در این لایه‌های میانه حکومت به هر حال منافع اقتصادیشون رو حفظ میکنن. اما اونم باید بدونن که دستشون نمک نداره، کشتی حکومت هم در حال خالص سازی و حتی خودیاشو داره به دریا میندازه، چه برسه به شما. اما نتیجه هر امضای هر دو طرف اینه که حکومت به عنوان چرخ پنجم و برای توجیه مشروعیتش از این بیانیه استفاده میکنه، هرچند این بیانیه در مردم تأثیری نداره و نمیتواند رأی چندانی هم به رأی حکومت برای این انتخابات فرمایشی اضافه بکنه.
با وجود طیف وسیع مخالفان، این بیانیه موافقان خود را هم دارد. حمزه غالبی، فعال سیاسی و از امضا کنندگان این بیانیه، هم معتقد است که تجربه نشان داده که عدم مشارکت مانع فرمایشی شدن انتخابات نمی شود.
بعد از انقلاب دوباره این سنت رضاشاهی مهندسی انتخابات به اسم نظارت استصوابی احیا شد. این که انتخابات شورای نگهبان از حدود قانونی خودش عدول کرده و روح قانون اساسی رو در اینکه کشور با آرا عمومی اداره کنه شکسته، به نظرم برای همه خیلی واضح و روشنه. مسئله اینه که در مقابل این باید چی کار کرد. یه عده‌ای دوستان معتقدن که اگر انتخابات مشکل داره که داره، اگر آزاد نیست که خیلی محدود شده، راه حل اینه که قهر کنیم، بایکوت کنیم. این محل بحث تجربه چند انتخابات گذشته نشون میده که عدم مشارکت مانع فرمایشی شدن انتخابات و پا گرفتن سنت رضاشاهی مهندسی انتخابات نمیشه، برعکس اونو تسهیل میکنه. باز دوباره بر اساس تجربه چند انتخابات گذشته میتونیم بگیم که هر تک تک نماینده، یه نماینده قوی تو مجلس میتونه سرنوشت عمومی جامعه رو عوض کنه. خیلی مهمه که کی تو دولت باشه یا کی تو مجلس باشه. و نکته آخرم این که برای جامعه‌ای که نهادهای دموکراتیک توش تثبیت نشده، خود آیین انتخابات مهمه. برای همین باید از هر روزنه استفاده کرد و مشارکت عمومی رو، گفتگوهای فراگیر رو و رقابت‌های مسالمت‌آمیز بین گرایش‌های مختلف رو تسهیل کرد که این حسب‌های اجتماعی ما قوی‌تر بمونه و صلح اجتماعی تو کشور ما پایدار باشه.
این بیانیه در حالی منتشر شده که حسن روحانی رئیس جمهور پیشین که در انتخابات خبرگان رد صلاحیت شد، پیش از رد صلاحیت خود گفته بود اکثریت مردم ایران نمی‌خواهند پای صندوق‌های رأی بروند. محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران هم کمتر از یک ماه مانده به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان گفته بود فاصله زیادی تا رسیدن به تأمین شرایط و لوازم برای شرکت در این انتخابات وجود دارد.
گزارشی بود درباره دعوت برخی چهره های اصلاح طلب، موسوم به اصلاح طلب، برای شرکت مردم در انتخابات مجلس، انتخاباتی که علی خامنه‌ای هم رهبر جمهوری اسلامی تاکید زیادی داره بر شرکت کردن مردم در اون و بسیاری از چهره های جمهوری اسلامی هم حمایت کردن از این موضع گیری رهبر جمهوری اسلامی و خواستار مشارکت مردم در انتخابات شدن. حالا گروهی از اصلاح طلبان هم در داخل و خارج کشور خواستار مشارکت در انتخابات پیش روی مجلس شدن. اما در چند روز گذشته خبرها و گزارش هایی درباره کشته شدن برخی چهره های نزدیک به حکومت از جمله مداحان و برخی ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی منتشر شده. گزارشی تهیه کردم درباره برخی از این افراد که در دو سه هفته گذشته کشته شدند که با هم میشنویم. در هفته ها و روزهای اخیر برخی گزارش های رسانه های ایران حاکی از وقوع چند قتل مشکوک در برخی شهرهای کشور بود، به طوری که در تازه ترین خبر یک فرمانده پلیس و یک نامزد انتخابات مجلس ایران در دو حادثه جداگانه کشته شدند. روز دوشنبه محمود خداداد رئیس پلیس امنیت شهرستان ملایر آنگونه که رسانه‌های ایران گزارش کردند، حین بازداشت فردی که گفته شد قاتل متواری است با گلوله کشته شد. از سوی دیگر خبرگزاری فارس هم گزارش کرد که کریم شاوردیان نامزد انتخابات مجلس در شادگان پس از درگیری با کسانی که سارق نامیده شدند ابتدا به کما رفت و در بیمارستان جانش را از دست داد. برادر این کاندیدای انتخابات مجلس گفته که اون نیمه شب در خانه خود عده‌ای را می‌بیند و پس از درگیری با آنها زخمی می‌شود و مدتی پس از انتقال به بیمارستان جانش را روز دوشنبه از دست می‌دهد. پیشتر هم پلیس استان فارس خبر داده بود که 17 بهمن کوروش بازیار فرمانده یگان امداد پلیس شیراز حین بازرسی یک وانت نیسان از سوی یک سواری دیگر زیر گرفته شده و جانش را از دست داده است. در هفته‌های اخیر خبرهای دیگری هم درباره کشته شدن برخی از چهره‌های نزدیک به حکومت در رسانه‌های ایران منتشر شد، به طوری که رسانه‌های ایران یک شنبه 22 بهمن اعلام کردند که رسول شهریاری رئیس کانون مداحان شاهین شهر اصفهان و مسئول بسیج هنرمندان این شهرستان نیز با شلیک گلوله افراد ناشناس کشته شده است. بنابر گزارش‌ها جسم بیجان آقای شهریاری در حالی که به دلیل اصابت سه گلوله جان باخته بود در خودروی او در خیابانی در شاهین شهر کشف شد. فرماندار شاهین شهر هم دوشنبه 23 بهمن به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که جسد این مداح نزدیک به حکومت روبروی خانه خانواده همسرش پیدا شده است. پیش از این هم خبرهایی درباره کشته شدن برخی مداحان با شلیک گلوله منتشر شده بود. برای نمونه جسد حابیل آفاق‌آذر مداح تبریزی هم پنجشنبه 27 اسفند ماه در حالی که با گلوله کشته شده بود در منطقه‌ای در تبریز پیدا شد. خب بعد از این گزارش که مربوط بود به خبرهای مبنی بر کشته شدن مشکوک یا قتل مشکوک برخی از چهره‌های نزدیک به حکومت از جمله مداحان حکومتی یا برخی مأموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، کم کم به پایان این بخش خبری می‌رسیم. شما میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام ما با تیک آبی، تأکید میکنم با تیک آبی که حساب رسمی رادیو فردا است، به نشانی telegram.me@radiofarda دنبال کنید. همچنین میتونید مطالب و دیدگاه‌های خودتون رو از همین طریق به با شناسه @فرداگرام برای ما بفرستید که اونها رو منعکس بکنیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. همچنان با رادیو فردا بمانید.